بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که صاحب این کتاب به تمام اقسام مغالطه علی التفصیل اشاره نکرده، اگرچه بعضیاش رو گفته. اون بعض رو هم که گفته مرتب به صورت ثنایی ترتیب نداده، و لذا ما تصمیم گرفتیم که قبل از ورود در شرح متن ایشون، شرح بیان ایشون، خودمون تمام اقسام رو به صورت ثنایی مرتب کنیم. فرمودن که قیاسی که میتونه یک رأی رو باطل کنه چهار جوره: یا قیاسی حق که برهان نامیده میشه، یا قیاس مشهوره که جدل نامیده میشه، یا مشابه الحق و حق نیست مغالطه گفته میشه، یا مشابه مشهوره و مشهور نیست مشاقبه گفته میشه. ما در برهان و جدل فعلا بحثی نداریم، در مغالطه و مشاقبه بحث میکنیم. البته مشاقبه هم چون ملحق به مغالطه است بحث مستقلی نداره. اگر داریم بحث میکنیم در واقع در مغالطه بحث میکنیم. بعد فرمودن که در مغالطه باید ترویج باشه، یعنی ظاهر قیاس آراسته بشه و حق نما بشه که معلوم بشه حقه، اینجور وانمود بشه که حقه، و الا اگر ظاهری داشته باشه که واضح البطلان باشه غلط انداز نیست، طرف زود متوجه میشه این قیاس اشتباس. مغالطه قیاسیست که ظاهرش حق جلوه داده بشه ولو اون که باطنن حق نیست. بعد گفتن ترویج قیاس یعنی آرایش دادن قیاس، یا به لحاظ مادشه یا به لحاظ صورتشه. سلام علیکم. یعنی یا مغالطه رو طوری قرار میدیم که ماده ایراد داره و ایرادش رو روشن نمی کنیم، یا صورت ایراد داره و ایرادش رو بیان نمی کنیم. پس دو قسم مغالطه داریم: مغالطه ای که غلطش مربوط به مادهشه و مغالطه ای که غلطش مربوط به صورته، که اینو باید بیان کنیم. قبل از بیان این مطلب اشاره می کنن که عوامل مغالطه دو قسمه. یک قسم عواملیست که در درون مغالطه هست و خود قیاس رو همونطور که گفتیم مادتن یا صورتن تحریف می کنه. یک قسم مغالطه ایست که خارج از قیاسه. الان بحث ما در مغالطه داخلیه، یعنی اصلا کل بحثمون در مغالطه داخلی، در این کتاب مغالطه خارجی اصلا مطرح نشده. شارح میگه من برای این که بحث ناقص نمونه به مغالطه خارجی هم اشاره میکنم. مغالطه خارجی رو عرض کردم، عبارت از اینه که مثلا طرف شروع میکنه به حرف زدن، ما میخوام رو به غلط بندازیم، از نظر روانی خرابش میکنیم، میگیم تو که چیزی نمیفهمی، این مطلب سنگینه در شأن تو نیست. یا شروع میکنیم هی کلمات به هم ریخته میبافیم، طرف رو گیج و متحیر میکنیم، اون قیاسش خراب میشه. یا میگیم قیاس تو باطله به دلیل کذای دروغی خودمون درست میکنیم که بگیم قیاس تو دروغه. بالاخره با یه توهینی، با یه شلوغ کردن، با یه هو کردن، بالاخره طرف رو به غلط میندازیم. این مغالطه اصطلاحی نیست، این مغالطه است که عاملش خارجیه، یعنی کارهایی کردیم که ربطی به قیاس نداره، طرف غلط افتاده. که ایشون میگه متاسفانه این در زمان ما رایجه، طرفین با هم سعیشون اینه که این چنین عمل کنن. بعدم میگه فقط غرضش اینه که طرف مقابلش رو محکوم کنه و خدا هم که در نظرش نیست، که اقلن چون میدونه که خدا حق رو طالبه حق بگه، اینطور نیست. میگه من باید حاکم بشم، طرف مقابل من باید محکوم بشه، به هر ترتیب شده، به هر وسیله شده متوسل میشه. ایشون میگه زمان ما اینجور رایجه، ظاهرا تغییری نشده، هنوزم همینطوره. بله، اون چه که الان مورد بحث ما سمتو که عرض کردم مغالطه مربوط به داخله، که داخل قیاس ایراد داشته باشه یا مادتن یا صورتن. بعد از این که مقدمه گفته شد، اون وقت شروع میکنن به بحث که مغالطاتی که مادتشون ایراد داره چند تا هستن، مغالطهی که صورتشون ایراد داره چند تا. بعد ابتدا مغالطات رو به یه صورت دیگه تقسیم میکنن، مغالطات لفظیه، مغالطات معنویه، که غلط مربوط به لفظه، غلط مربوط به معناست. دیگه بحث صورت و ماده کنار میره، اگرچه بحث صورت و ماده سلام علیکم مطرح میشه، ولی نه به صورت اساسی. و صورت اساسی این تقسیمه که مغالطه یا مغالطه لفظی است یا مغالطه معنوی است، یعنی یا مربوط به لفظه یا مربوط به معناست. حالا مربوط به لفظ شد یا مربوط به معنا شد، یا مربوط به ماده میشه یا مربوط به صورت میشه، که دیگه اون بحث ماده و صورت میفته جزء شعب بحث. ولی بحث اساسی ما اینه که مغالطه یا مربوط به تحریفی در لفظه یا مربوط به تحریفی در معناست، که کلن 6 قسم مغالطه داریم مربوط به ایراد لفظی که مغالطه لفظیه، 7 قسم مغالطه معنوی داریم که مجموع 6 و 7 میشه 13 تا. 13 تا سبب برای مغالطه داریم و 13 نوع مغالطه هم، وقتی 13 سبب داشتیم 13 نوع هم داریم. اینا فهرست بحث بود که حالا دیگه تفصیلش شروع میشه. رسیدیم به آخر صفحه 132. و لحاظه صناع اجزاء ذاتیتون صناعیتون و خارجتون، یا در نسخه داریم و خارجیتون. یعنی این صناعت مغالطه دو جور اجزا داره. اجزا یعنی همون عوامل، عواملی که میتونن غلط رو ایجاد کنن. این عوامل یا ذاتی و درونی اند و صناعی اند، با صناعت منطق شناخته میشن، تو صناعت منطق مطرح شدن و بحث میشن و ما میتونیم بگیم اینها هستند و باید چجوری ازشون احتراز کرد. و خارجتون یا یه اجزایی از خارجی که در صناعت منطق مطرح نیست، قابل شناختن نیست. یه روزی ممکنه اینطوری با مخاطبش برخورد کنه که بهش بگه تو چیزی حالیت نیست، اون رو دست پاچه کنه و به غلط بندازه. یه روز ممکنه از روش دیگه استفاده کنه. روش های خارجی که میتونه طرف مقابل رو به خطا بندازه روش زیادیه. گاهی از نظر روانی باش بحث میکنه، گاهی حتی دیده شده در این مباحثات سیاسی که با هم میکردن، وقتی طرف شکست میخورد اون شخص شکستنده رو صدا میکرد گوشه، میگفت من نمیخوام جلو بقیه بگم که آبرو بره، تو دهنت خیلی بو میده، این دیگه نمیتونه صرف بزنه. به این ترتیب ساشتش میشه. اینا روش های مختلف و روش های مختلف میتونن مغالطه کنن و شخص رو ساشتش کنن. خارج از صورت قضیه، صورت قیاس، از چه خارج از قیاس که در منطق هم مطرح نمیشه، نه که ضابطه معینی که نداره. شخص از هر حربه استفاده کرد میتونه طرف رو به غلط بندازه. اون حربه ضابطه مشخصی نداره که ما در این صنعت بحثشون، جز صناعی هم نیست. صناعی اونه که بتونیم تحت یه ضابطه ببریمش، بتونیم تحت یه ضابطه ببریمش و بیان کنیم، چنانچه ما این 13 قسم مغالطه داخلی رو همه رو تحت ضابطه بردیم و بیان کردیم. اما مغالطه خارجی تحت ضابطه نمیشه، لذا صناعی هم شمرده نمیشه. این صناعی باید معلوم باشه. منظور از صناعی یعنی که ضابطه مند علم میتونه، صنعت میتونه بیانش کنه، ولی اون خارجه صناعی نیست، بیان شدنی نیست، از حربه های مختلف قابل میشه استفاده کرد. ول اولا ما یتعلق به تبکیت المغالطی. اولا یعنی اون قسم ذاتی صناعی، اونه که تعلق دارد به تبکیت المغالطی. قسم دوم مربوط به تبکیت مغالطی نیست. یادتون هست که در جلسه گذشته گفتیم کل قیاس ینتج ما یناقض و وضع اما فهو تبکیتون. تبکیت در لغت معنی غلبه بود، ولی در اصطلاح گفته میشه به هر قیاسی که بتونه رأی رو باطل کنه. اون وقت این قیاسی که میتونه رأی رو باطل کنه که اسمش تبچیت بود چهار قسم شد: تبچیت برهانی، تبچیت جدلی، تبچیت مقالطی، سلام علیکم، تبچیت مشاقبی. این چهار جور داشتیم. تبچیت مقالطی چیه؟ تبچیت مقالطی همون است که اجزای داخلی داشته باشه، اجزای ذاتی صناعی داشته باشه. اون تبچیت، اونی که اجزای خارجی داره، اونی که عوامل خارجی داره، اونو بهش تبچیت مقالطی نمیگیم. اگرچه اون هم بالاخره غلط انداز هست، شخص رو گرفتار میکنه، اما تبچیت مقالطی نیست. پس اون تبچیت مقالطی که ما اصلا به طور کلی این فصل مقاله رو به خاطر اون منعقد کردیم و باز کردیم، اون تبچیت تبچیتیست که درش مقالطه ذاتی صناعی مطرح باشه، نه مقالطه خارجی. مقالطه خارجی اصلا جز بحث ما نیست. والاولا ما یتعلق به تبچیت المقالطی، اون قسم اوله که مربوط به تبچیت مقالطیست و مربوط به بحث ما، چون بحث ما در تبچیت مقالطیه. و علی هذا فنقول، حالا که معلوم شد که بحث ما در چه نوع مقالطه ایست، مقالطه خارجه مورد بحث ما نیست، بلکه مقالطه صناعی و مقالطه که از عوامل ذاتی تشکیل شده باشه در بحث ما دخیله، حالا اینطور میگیم: اسباب الغلط، یعنی غلطهای داخلی، نه غلط خارجی که ضابطه دار نیست، غلط داخلی، علا کسرتها، با اون همه فراوانی که داره، ترجع و الى امر واحد، همه اسباب میشن یه سبب. و اون همونیست که قبلا گفتیم: تشخیص ندادن حق از ما یشابه الحق. اگر تشخیص ندیم حق رو و جدا نکنیم حق رو از ما یشابه الحق، گرفتار مغالطه میشیم. این یه سبب کلی و یه سبب جامعه. بعد اون وقت این سبب رو به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم میکنیم: لفظیشو به 6 قسم، معنویشو به 7 قسم، مجموعش میشه 13 قسم. 13 تا سبب مغالطه که ما داریم، همه این 13 تا رو که رسیدگی بکنیم در این جامعه شریکن، که تشخیص ندادن و تمیز ندادن حق از ما یشابه الحق. ما یشابه الحق رو ما حق به نظر میاریم، به حساب میاریم، لذا به مغالطه گرفتار میشیم. اگر تشخیص بدیم که این حق نیست بلکه ما یشابه الحق، دیگه گرفتار مغالطه نمیشیم. ترجع و تمام این اسباب الی امر واحد کما قلنا، و اون امر واحد عدم و تمیز بین شیعه و ما یشبهه هست، که تمیز نمیدیم بین حق و ما یشابه الحق. چون تمیز نمیدیم گرفتار مغالطه میشیم. اگر تمیز دادیم، نه خودمون گرفتار غلط میشیم، نه مغالطه درست میکنیم که دیگری رو گرفتار غلط کنیم، نه از مغالطه دیگری به غلط میفتیم، نه خودمون غلط مغالطه درست میکنیم و نه از غلط دیگری به غلط میفتیم، از مغالطه دیگری به غلط میفتیم. بله بله، خب بحث مغالطه اینطوره. در بحث مغالطه اینه که حق و مشابه الحق، در مشاقبه تمیز بین مشهور و مایشبه المشهور. این شعر رو ما به تطبیق شدیم بر حق به خاطر مناسبتی که فصلمون داره. فصلمون در بار مغالطه است. مغالطه هم اینه که مایشبه الحق حق جلوه داده بشه، این میشه مغالطه. اگر مایشبه المشهور مشهور جلوه داده بشه، میشه مشاقبه. حالا اگر خواستید این عبارت رو با مشاقبه تطبیق کنید، میگید عدم و تمیز بین المشهور و بین ما یشبه المشهور. ولی چون بحثمون در مغالطه بود، عرض کردم عدم و تمیز بین الحق و ما یشبه الحق. عبارت عبارت مطلقیه، تطبیقش یا بر حق یا بر مشهور، یا بر هر دو. چون بحث ما عرض کردم عامه، هم مشاقبه رو شامل میشه هم مغالطه رو، اون تا بحث اساسی من مغالطه است. ثم انها تنقسم، یعنی مغالطه تنقسم، الى ما یتعلق بالالفاظ و الى ما یتعلق بالمعانی. یعنی بعضی از این اسبابی که ما در داخل قیاس یا در داخل قضیه داریم که باعث مغالطه میشه، بعضیاشون اسباب لفظی هستند، بعضیشون اسباب معنوی هستند. اسباب لفظی رو ابتدا، خب حالا دیگه بحث ما در اسباب لفظیه، ما معنوی فعلا مورد بحثمون نیست. اسباب لفظی رو ابتدا تقسیم میکنن به دو قسم: یکی لفظی که مفرد باشه، در اون مفرد اسبابی هست. یکی لفظی که مؤلف باشه، مرکب باشه، در اون ترکیب اسبابی هست. هر کدوم از اینا رو به سه قسم تقسیم میکنن: غلطی که در مفرد پدید میاد سه تاست، غلطی هم که در مرکب درست میشه سه تاست، پس مجموع اسباب لفظی که در مفردش که در مرکبش میشه شش تا. این کل بحثی است که در اسباب لفظی داریم. حالا اینا رو یک یکی عرض میکنیم و مثال میزنیم. اما درباره مفرد، درباره مفرد گاهی مربوط به خود لفظه، غلط مربوط به خود لفظه، یعنی خود لفظش در بدون ملاحظه امر دیگری اشتباه اندازه، مثل الفاظ مشترک. خود لفظ جوریست که آدم رو به اشتباه میندازه اگه قرینه نباشه. گاهی ممکنه در قضیه لفظ مثلا عین بیاد، معنایی ازش اراده بشه و در قضیه بعدی عین دیگری بیاد ازش معنای دیگری اراده بشه و حد وسط تکرار نشه، چون حد وسط در هر دو قضیه باید یه معنا داشته باشه، حد وسط تکرار نشه نتیجه خراب گرفته بشه. این مغالطه رو اگه بخوام جستجو کنیم زود باید بفهمیم که سر این مشترکه. اگه این مشترک نبود و دو معنا ازش اراده نمیشد این مغالطه پیش نمیامد. این مغالطه مغالطه لفظیه، مربوط به لفظه، لفظم مفرده و این غلط هم مربوط به خود لفظه، مربوط به حالاتش نیست. این قسم اول. قسم دوم و سوم اینه که غلط مربوط به حالات لفظ باشه. اون وقت این دو تا حالت پیدا میکنه، دو تا فرض پیدا میکنه، یا غلط مربوط به حالت داخلیه یا غلط مربوط به حالت خارجیه. پس سه قسم مفرد رو اگر ملاحظه کنید، یا غلط مربوط به خود لفظه کاری به حالتش نداره، یا مربوط به حالت داخلی لفظه، یا مربوط به حالت خارجی لفظه. اونی که مربوط به خود لفظ باشه توضیح داده شد که مثل مشترک و مثل حقیقت و مجاز و امثال زالش. اونی که مربوط به حالت داخلی باشه مثل اینکه لفظی از مشتقات مشترک باشه، یعنی ساختمانش طوری باشه، حالتش طوری باشه، حالت داخلیش طوری باشه که ما رو به اشتباه بندازه. مثلا میگن مختار، که هم میتونه اسم فاعل باشه هم میتونه اسم مفعول باشه، وضعش مشترک نیست، حالت و ساختش مشترکه. هم میتونه از مختیرون گرفته بشه که اسم فاعل باشه، هم از مختیرون گرفته بشه که اسم مفعول باشه. خب ممکنه ما در یک قضیه مختار رو به کار ببریم مثلا اسم فاعلی، در یک قضیه دیگه اسم مفعولی، بعد این دوتا قضیه رو کنار هم بذاریم یه قیاسی درست کنیم، حتی وسطش تکرار نشده نتیجه بگیم که درست نیست. این عاملش همینه که از لفظی استفاده کردیم که حالت داخلیش اشتباه اندازه، حالت داخلیش. یه وقتم قسم سوم اینه که حالت خارجی، حالت داخلی روشون توضیح میده، میگه که حالت داخلی لفظ حالتی است که لفظ با او متحصل میشه. یعنی اینطور نیست که اول متحصل بشه بعد این حالت برش عارض بشه، بلکه با این حالت درست میشه. همونطور که توجه کردین مختار اگر بخواد درست بشه با اعلال درست میشه، یعنی مختیرون اعلال میشه میشه مختارون، یا مختیرون باز اعلال میشه میشه مختارون. این اعلال که عامل این اشتباه ما شده قبل از تحصل و همراه تحصل با لفظ بوده. اینطور نبوده که اول ما این لفظ رو داشته باشیم بعد اعلالش کنیم، بلکه اعلال همراه این لفظ آمده و این لفظ رو اینچنین ساخته که ما اشتباه بکنیم. اما قسم سوم که اشتباه مربوط به احوال خارجیه، اولا لفظ متحصل میشه بعد به توسط اون آرزیش خارجیه اشتباه انداز میشه. مثلا فرض کنید که مثال میزنن به اعراب و اعجام، یعنی لفظی درست شده اعرابش رو ما غلط میدیم، اعراب غلطی بهش میدیم، مثلا باید فاعل قرارش بدیم مفعول قرارش میدیم، یا نقطه رو خراب میذاریم. نقطه رو خراب میذاریم مثلا فرض کنید که واجب الوجوده وجودن بحت، وجودن بحت، ما مثلا بحت و نقطه شو خراب میذاریم یا نقطه نمیذاریم. مثالی که خودشون میذارن واجب الوجوده وجودن بحت، و بعد طرف میاد میخونه واجب الوجوده وجودون یجب وحدو میخونه یجب، نقطه نداره دیگه، یا نقطه شو خراب گذاشتیم، اون منظور اصلی ما رو نمیفهمه. ما میخوام از واجب الوجوده وجودون وحد ثابت کنیم وحدت واجب رو، از واجب الوجوده وجودون یجب وحدت ثابت نمیشه. خب وقتی که نقطه خراب شد قیاس نتیجه نمیده، قیاس وحدت رو نتیجه نمیده. توجه میکنید که حالتی از حالات بیرونی لفظ ما رو به اشتباه انداخته که بعد از تحصل لفظ این حالت مختلف شده، یعنی بحث رو ما یجب خوندیم. یا مثلا فرض کنید اعرابی رو خراب گفتیم، اینا مربوط به لفظ بعد از تحصل، بعد از اینکه لفظ تموم شده، و اینا حالات داخلی نیستن، حالات خارجی هستن. پس خلاصه مطلب این شد که در جایی که لفظ مفردی مشتمل بر غلط باشه، گاهی غلط مربوط به خود لفظه، گاهی غلط مربوط به حالت داخلی، گاهی غلط مربوط به حالت خارجی است. این سه قسم مغالطه، مغالطه لفظی هستند و مربوط به مفرد. سه قسم لفظی دیگه داریم که مربوط به مرکب هستند، انشاءالله بعدا میشه. ثم انها تنقسم، یعنی این مغالطه تنقسم، الى ما یتعلق، یعنی غلطی که یتعلق بالالفاظ، و الى ما، یعنی غلطی که یتعلق بالمعانی. ول اول، باز اولی هم که غلط متعلق به الفاظ، ینقسم الى ما یتعلق، الى ما یتعلق بالالفاظ لا من حیث ترکبها، نه به لحاظ ترکبش بلکه چون مفرد با وجود مفرد بودنش، و الى ما یتعلق بها من حیث ترکبها، و غلطی که مربوط به الفاظ منتها من حیث ترکیبی که اون الفاظ داره. میدونید که مفرد گاهی در مقابل مرکب، گاهی در مقابل تثنیه و جمع، اینجا مفرد در مقابل مرکبه. اگر میگیم مفرد یعنی مرکب نیست، نه تثنیه و جمع نیست، ممکنه تثنیه باشه جمع باشه. بخونید عبارت رو. نه درست نیست، عبارت ما درسته. ول اولو الى ما یتعلق بالالفاظ لا من حیث ترکبها، که ترکب توش نیست، و الى ما یتعلق بها من حیث ترکبها یا ترکیبها، فرق نمی کنه، اون ترکیب و ترکب مهم نیست، مهم اینه که اون لا قبل از لا من حیث باید باشه، قبل از من حیث اول باید لا داشته باشد. ول اول که مربوط به لفظ منتها لا من حیث ترکب، لا یخلو از سه قسم. قسم اول، اما ان یتعلق بالالفاظ انفسها، یا مربوط به خود نفس لفظه، یا مربوط به احوال لفظه، یا مربوط است به الفاظ انفسها یعنی خود لفظ، خود الفاظ، یا مربوط است به خارج لفظ که احوال باشن، که بعدن میگیم تقسیمشون میکنیم به داخلی و خارجی. و هو ان تکونه، اونی که غلطی که متعلق به الفاظه این است که اون الفاظ مختلفت دلاله باشند، یعنی چند جور دلالت داشته باشه، مثل این چند جور دلالت داره، یه دفعه دلالت داره بر چشمه، یه دفعه دلالت داره بر خورشید، یه دفعه دلالت داره بر ذهب و فضه، امثال ذلک. فیق اول اشتباه بین ما هو المراد و بین غیره، اشتباه پیدا میشه. و یدخل در این قسم چند تا، الاشتراک، اشتراک لفظی، و تشابه، تشابه لفظی با لفظی مشابه از نظر معنا، و المجاز یعنی مجاز و حقیقت، لفظی به کار رفته نمیدونیم معنای حقیقیش به کار رفته یا معنای مجازش، قرینم اقامه نشده، و استعاره، استعاره هم که میدونید نوعی مجاز منتها با علاقه مشابهت، و ما یجری مجراها، مثل منقول مثلا، مثل کنایه، منقول و کنایه و اینها که دو جور معنا ازشون استفاده میشه، منقول نمیدونیم معنای اصلی اراده شده یا معنای جدید، یا مثلا کنایه نمیدونیم معنای حقیقی اراده شده یا معنای کنایه، قرینه اقامه نشده، اینجاها برامون اشتباه پیش میاد. میفرماد تمام اینها رو ما در اصطلاح باب مغالطه اشتراک لفظی مینامیم. اشتراک لفظی در ادبیات به این معناست که لفظی چند بار برای چند معنا وضع شده باشه، ولی ما اشتراک لفظی که میگیم اقسامی داره که یک قسمش اشتراک لفظی ادبیه ما تمام اقسام رو اشتراک لفظی، حقیقت مجاز رو اشتراک لفظی میگیم، کنایه و مکنی عنه، منقول و منقول الیه رو، منقول عنه و منقول الیه رو، همچنین استعاره رو، اشتراک لفظی رو، همه رو میگیم اشتراک لفظی. پس اشتراک لفظی پیش ما جامع تمام این اقسامه و یسمی جمیعا بالاشتراک لفظی. چرا مربوط به خود لفظه؟ نه، بالاخره این لفظ قابل هست، این لفظ قابل هست که معنای مجازی رو برسونه، منتها به کمک قرینه. قابل هم هست که حقیقت رو برسونه بدون قرینه. همین قابلیت باعث اشتباه همون میشه. البته ما موظفیم در صورتی که قرینه نباشه حمله بر حقیقت بکنیم، ولی بالاخره ممکنه فکر کنیم قرینه ای بوده، حذف شده، لااقل همون اول ما رو به مغالطه بندازه. ولی خود لفظ چیز داره، اشتباه اندازه، که خود لفظ قابلیت داره، هم برای معنای مجازی هم برای معنای حقیقی. بله، ولی حالتش بیرون از خودشه، اما در مجاز حالت بیرون نیست. قرینه میاد ما رو راهنمایی کنه، نه قرینه میاد که این معنا رو برای این لفظ قابل کنه. این معنا برای این لفظ قابل هست، قرینه میاد که تعیینش کنه، میگه این معنای مجازی اراده شده. توجه میکنید خود لفظ داره معنا رو افاده میکنه، نه چیز بیرونی، برخلاف اون علال و اینها که خود لفظ این کارو نمیکنه، امر بیرونی این کارو میکنه. و اما ان يتعلق به احوال الالفاظ، این عطف بر اون اما ان يتعلق به الالفاظ الفاظه هاست، یا این غلط مربوط به خود الفاظه یا مربوط به احوال الفاظه. اگر مربوط به احوال الفاظم شد، یا احوال ذاتیه ایست که داخل در سیاق الفاظ از قبل از تحصل الفاظ، اینا رو توضیح دادم، مثل اشتباهی که در لفظ مختار به سبب تصریف و علال پیش میاد، اذا کان به من الفاعل او به من المفعول، که هر دو درش ممکنه، و یا احوال عارض للالفاظ است بعد از تحصل الفاظ، مثل اشتباهی که به سبب اعجام یعنی نقطه گذاری و اعراب پیش میاد، که اینا رو گفتم مثالم زدم. نه، اعلان این کاری کرده، لفظ مختیرون و مختیرونه، اون پذیرش دیگه نداره. اونی که روبرو هستیم اعلال توش آمده، حالتی که عبارت از اعلال این کار کرده، ولی خود لفظ که مختیرونه و مختیرانه اشتباه انداز نیست. بعد از اینکه اون حالت اعلال که در تحصلش نقش داشته پیش آمده، این اشتباه رو به وجود آورده، ولی خود لفظ اشتباه انداز نیست، اون اعلال اشتباه رو آورده. خود لفظ یا مختیرونه یا مختیرانه، اصل لفظ اینه دیگه. وقتی مختارون شده، هر دو شده مختار، اشتباه پیش آمده، پس اعلال اشتباه آورده. اعلال هم امر خارجیه، هم حالته، منتها حالت داخلیه، داخلی یعنی با تحصل لفظ همراهه، برخلاف اعجام و اعراب که بعد از تحصله. اینا فرقاش ظاهرا فکر میکنم ابهامی نداره، روشن باشه فرقاش، یه مقدار دقت بکنید به دست میاد. حالا ممکنه در ذهنتون یه خورده اولش ابهامی باشه، ولی وقتی دقت کنید ابهام برطرف میشه. خب این سه قسم از مغالطات لفظی بود. سه قسم دیگه داریم باز از مغالطات لفظی که مربوطن به مرکب، یعنی شی به حسب ترکیبی که داره اشتباه اندازه. این رو باز به سه قسم تقسیم میکنیم. ابتدا اینطور میگیم، میگیم یا مربوط به خود ترکیبه یا مربوط به خود ترکیب نیست. اونی که مربوط به خود ترکیب نیست، یا مربوط به وجود ترکیبه یا مربوط به عدم ترکیبه، که میشه سه قسم. اونی که مربوط به ترکیبه، یعنی ما اشتباهمون نیست که این لفظ مرکبه یا مرکب نیست، میدونیم مرکب هست، ولی از یه راه دیگه به اشتباه افتادیم که توضیح میدیم. اون که از راه وجود ترکیبه، اینه که ما ترکیب هست، ما خیال میکنیم ترکیب نیست، اون لفظ مرکبه، ما رو مفصل حساب میکنیم، ما رو مفصل حساب میکنیم، یعنی فکر میکنیم ترکیب توش نیست، رضا به غلط میفتیم. یا برعکسش، اونی که مربوط به عدم ترکیبه، ترکیب لفظ ترکیب نداره، ما رو مرکب فکر میکنیم، و چون مرکب میگیرمش به اشتباه میفتی. پس یک بار معلومه این لفظ مرکبه، در ترکیب و در وجود و عدمش اختلافی نیست، مشخصه که ترکیب داره، منتها با وجود مرکبیش حالتی در اونش هست که ما رو اشتباه میندازه که توضیح میدیم. یه وقت نه، اشتباه در اینه که این شی مرکب هست و ما او رو مرکب نمیبینیم، اشتباه میکنیم، یا مرکب نیست و ما او رو مرکب میبینیم. حالا هر سه قسم مثال میزنم، اما قسم اول که ترکیبش حتمی است ولی اشتباه در درون خود ترکیب، یعنی خود ترکیب به لحاظ خودش اشکال داره. مثالش اینه که گفته میشه کل ما یتصوره العاقل فهو کما یتصوره. این یه مرکبه، هممون هم میدونیم که مرکب. کل ما یتصوره العاقل فهو کما یتصوره. مشکل سر این هو است که بکنیم این باشه، اشاره میکنه به اتحاد عاقل و معقول. هر چیزی رو که عاقلی تصور کند، پس عاقل مثل همونیست که تصور کرده، اشاره داره به اتحاد عاقل و معقول. یعنی عاقل مثل اون معقوله، مدرک مثل اون مدرکه، اتحاد عاقل و معقول متخیل و متخیل هاست و محسوس، که اتحاد فقط اختصاص به عاقل و معقول نداره. یک بار ممکنه زمین رو برگردونیم به مای مای تصوره، کل مای تصوره العاقل فهوه، یعنی اون مای تصوره کمای تصوره، همونیست که تصور کرده، یعنی مطابق واقع، اشتباه توش نیست. هر چیزی رو که عاقلی تصور کند، این چی که تصور کرده همونطوریست که تصور کرده، یعنی اشتباه نیست، مطابق حقه. پس در یک صورت عبارت اشاره میکنه به این که در تعقل اشتباه نیست، در یک صورت اشتباه عبارت اشاره میکنه به اتحاد عاقل و معقول. پس یک مرکبه بر اثر ارجاع ضمیر دو احتمال توش هست. خب ممکنه یک احتمال رو اراده کرده باشه شخص، قیاس رو تشکیل داده باشه، ما اون احتمال دیگر به نظرمون برسه یا نتیجه دیگر بگیریم، به مغالطه بیفتیم. اینجور الفاظ مغالطه دارن چون ضمیرشون مشخص نیست. یادتون باشه هفته گذاشتم مثال زدم، به جلسه گذاشتم مثال زدم به اینکه از ابن جوزی پرسیدن که خلیفه بلافصل پیغمبر کیه، بعد گفت من بنته فی بیتهی. خب این دو جور معنا داره چون ضمیر ها مختلف برمیگرده. اگر ضمیر رو برگردونیم من یعنی ابوبکر کیه، بنته بنت همین ابوبکر فی بیت پیغمبر است، یا من یعنی امیرالمومنینی که بنته بنت پیغمبر فی بیتهی است، بیت امیرالمومنین، که ضمیرها رو اگه مختلف برگردونیم مختلف معنا میشه. این خود مرکب قابل دو احتماله و لذا اشتباه اندازه. یا مثل این که از خود همین آقا پرسیدن خلیفه بلا فصل، خلیفه های پیغمبر و اوصیا پیغمبر چند تان؟ گفت کم اقول، اربعتون اربعتون اربع، چند دفعه بگم اربعتون. خب سنی ها گفتن این میگه چهار تا، من تا چون عصبانی شده هی تکرار کرد که دیگه شکی نمونه، چهار تا. چی ها گفتن؟ نه، منظورش مجموع این سه بار اربعه بود، دوازده تا. خب هر دو رو راضی کرد. این باز کم اقول اربعتون اربعتون اربعه، باز یه کلام مقالطیه. یعنی دو احتمال داره، خود مرکب دو احتمال داره. بله همینه دیگه. این قسم اول، این سه قسم مرکب، سه قسم مغالطه لفظی مربوط به مرکب رو جدا جدا بحث میکنم، همه رو از خارج یک سره نمیگم که خلط نشه. ولی متعلقه تو به ترکیب تنقسم الى ما يتعلق الاشتباه فی به نفس ترکیب، اونی که مغالطه‌ای که مربوط به ترکیب منقسم میشه به اشتباهی، به اون غلطی که به لفظی که اشتباه در اون لفظ به ترکیب مربوطه، و دو خط بعد داریم الى ما يتعلق به وجود ترکیب و عدم ترکیب. کما یقال اونجایی که مربوط به خود ترکیب باشه، کما یقال کل ما يتصوره العاقل فهوه کما يتصوره، هر چیزی را که عاقل تصور کند فهوه، یعنی آیا اون عاقل، یا فهوه یعنی اون ما يتصوره کما يتصوره که توضیح دادم. فا این لفظت هوه تعود و تارتن الى المعقول، اون وقت جمله به اتحاد عاقل و معقول اشاره میکنه، و اخرى الى بله تارتن الى المعقول که جمله به غلط نبودن تعقل اشاره میکنه، و اخرى الى العاقل که جمله به اتحاد عاقل و معقول اشاره داره. پس جمله دو احتمال داره، به خاطر اینکه مرجع ضمیر دو احتمال داره. دو قسم بعدی مربوطن به وجود عدم ترکیب، یعنی ترکیب هست و ما گمان میکنیم که نیست، لذا اشتباه میکنیم. مثلا به ما میگه که الخمسه زوجون و فردون، این زوجون و فردون مرکبه، یعنی خمسه مجموع زوج و فرده، زوجش مثلا دو فردش سه، یا زوجش چهار فردش یک، یعنی این دوتا رو جمع کنیم میشه پنج تا. ما اینو تفصیل میگیم، میگیم الخمسه تو زوجون، میگیم خودم که درست نیست، و فردون، فردونش رو قبول میکنیم، زوجون که درست نیست. زوجون و فردون مرکبه، یعنی خمسه ترکیبی از زوج و فرد، و ما این مرکب رو که زوجون و فردون باشه تفصیل میدیم، یه بار زوجونش رو جدا ملاحظه میکنیم، یه بار فردونش رو جدا ملاحظه میکنیم، میگیم الخمسه تو زوجون و الخمسه تو فردون، وقتی میگیم الخمسه تو زوجونش که غلطه، الخمسه تو فردونش درسته، به مغالطه میفتیم در اون که قضیه درسته، الخمسه تو زوجون و فردون درسته، ولی ما غلط حسابش میکنیم. چرا؟ چون مرکبی است که ما او رو مرکب ندیدیم. این رو اصطلاحا میگن تفصیل المرکب، یعنی ما مرکبی رو که واقعا مرکب تفصیل میدیم و مفصل به حساب میاریم، لذا و غلط میافتیم. قسم سوم ترکیب المفصله، یعنی شی مفصله، تفصیل داره، گوینده تفصیل اراده کرده، ما او رو ترکیب میکنیم و اشتباه میافتیم. میگه زیدون شاعرون جید، زیدون شاعرون جید، شاعر جید مفصله، یعنی اینطور ما گفته زید شاعره، بعدم گفته جید آدم خوبی هم هست، ما میگیم زیدون شاعر جید، شاعر جید کنار هم میذاریم، یعنی خوب شعر میگه، زیدون شاعر جید یعنی شاعر خوبیه. خب این درست نیست، منظور طرف این نبوده، منظور طرف اینه که شعر میگه، حالا شعرش خوبیه بعد، و آدم خوبی هم هست، تفسیر رو اراده کرده، زیدون شاعر جدا و جیدون جدا، ما این دوتا رو ترکیب میکنیم، شاعر جید رو ترکیب میکنیم، میگیم شاعرون جید یعنی شاعر خوبیه، وقت اشتباه میکنیم، رجوع میکنیم به شعرش، میگیم نه اصلا به درد شنیدن هم نمیخوره. دیگه مثال زدن دیگه آقا، اینو که مثال زدن همه به خصوص علامه هلی مثال زده، خودش عرب بوده، میتونیم بگیم جید بر شخص اطلاق نمیشه و علامه هلی که عرب بوده اطلاق کرده؟ بالاخره عربا کارشون حجته برای ما، به خود ما چه فارسی. بله زیدون شاعرون، نه میشه جیدن بگه، جیدون هم بگه، شاعرون جید، جیدن اگر حال باشه بله، اما لزومی نداره حال بگیریمش. و الا یعنی و المتعلقه تو به ترکیب تنقسم و الا ما یتعلق الاشتباه فیه به نفس ترکیب، و الا ما یتعلق الاشتباه به وجود ترکیب در یک قسم و عدم ترکیب در یک قسم. ان شاء الله برای جلسه‌های